بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد 5 تا دلیل آقایون مشهور دارن برای اینکه در شبهات وجوبیه موضوعیه باید احتیاط کرد. نمیدونم یک نماز بده کارم یا 10 تا، میگن بعد 10 تا بخونی. 5 تا دلیل اقامه کردن، 2 تاشو که هم روزای اول باطل کردین، 2 تاش هم ایشون دیروز باطل کردن. یکیش چی بود؟ استسخاء. یکیش هم قاعده اشتغال. 3 تا ایراد میکنن، دیروز هم عرض کردم دوباره تکرار میکنم. این 3 تا ایراد اولش یعنی استصحاب سالم از ایراد اوله. اون ایراد اولی که دیروز خوندیم شامل استصحاب نمیشه، ولی برخلاف ایراد دوم و سوم. و خلاصه هر سه ایراد قاعده اشتغال رو رد میکنه، اما استصحاب و چند تا ایراد رد میکنه؟ 2 تا. اون ایرادی که دیروز اولا خوندیم اون شامل استصحاب نمیشه. سرش هم اینه، برای اینکه اون احکام ادا و قضا چه مغایر باشن چه نباشن استصحاب جاریه. پس قرار کل حال، آخه ما دیروز ایراد اولمون این بود، میگفتیم ادا و قضا با هم مغایرن. خب برای استصحاب فرقی نمیکنه، چه ادا و قضا مغایر باشن چه نباشن استصحاب جاریه. پس ایراد اولی استصحاب رد نمیکنه، اما اشتغال رد میکنه. در دومی و سومی با هم مشترکن، یعنی ایراد دوم و سوم هم قاعده اشتغال رد میکنه و هم قاعده استصحاب رو رد میکنه. خب حالا ایراد اولی که دیروز خوندیم که قاعده اشتغال برطرف کرد اینه، شما آمدید گفتید اون اغزه کاشف از امر اوله، که با این وقت چی کار کردیشون؟ اومد وحدت طلب درست کرد. چون وقتی بگیم اغزه کاشف است از اون امر قبلی، پس میشه وحدت طلب. ایشون میفرمادن این خلاف قاعده است، امر ظهورش در استقلاله، اینا موضوعاشون با هم مغایره. موضوع ادا چیه؟ فعل، وجوب فعل. موضوع قضا چیه؟ وجوب فعل به وصف فوت. ببینی؟ فعل و فعل به وصف فوت. موضوع ادا وجوب فعله، موضوع قضا وجوب فعل به وصف فوته. پس این دوتا موضوعاشون با هم مغایره. وقتی موضوعها با هم مغایر شد، امرهایی هم که به این دوتا موضوع تعلق گرفته اونا مغایره. وقتی مغایر شد معنا نداره یک امری بقا کاشف از بقای امر دیگری باشه. پس نتیجتا ایشون میفرماد این بیات ها معید هم آوردن. یه معید اینی که در آیه ادا میگه اقم الصلات، هم به چی تعلق گرفته؟ به صلات. همون در اغزه هم به چی تعلق گرفته؟ به نماز به قید فوت. فرق میکنه نماز، نماز بیار، نماز به قید فوت بیار. امر ادا میگه نماز بیار، اما امر قضا میگه نماز به قید فوت بیار. اینا موضوعاشون با هم مغایره، قهرن امرها هم مغایره. وقت چی میشه؟ میشه تعدد طلب. وقتی امرها مغایر شد معلوم نیست که بتواند این جای او بشینه، نتیجتا اینجور میشه تعدد طلب، تعدد مطلوب. و اون قاعده اشتغالی که مبتنی بود بر وحدت طلب، اون قاعده اشتغال به هم میخوره. و خلاصه ادا و قضا از اون قبیله. یه معیدش هم کلمه بدل بود که امام علیه السلام به قضا تعبیر بدل کردن. از این چی میفهمید؟ میدونید که بدل و مبدل با هم مغایرن، هر بدلی مغایر مبدله. و ما میبینیم امام به قضا تعبیر بدل کردن، از این میفهمیم که ادا مبدل و منهه. پس چون که قضا بدله، چون ادا مبدل و منهه دیگه، اول شما باید ادا بیاری، اگر نیوردی بدلشو بیاری. ما میبینیم امام به قضا تعبیر بدل کرده، از این میفهمیم پس ادا مبدل و منهه. بدل و مبدل و منه که با هم مغایرن، پس ادا و قضا هم با هم دیگه مغایرن. اینا همه دلیل است بر مغایرت ادا و قضا. و وقتی مغایرت درست شد اون اشتغال به هم میخوره. پس نتیجتا ادا و قضا از اون قبیله، نه از قبیل فرد و کلی، نه از قبیل مطلق و مقید تا اون اشتغال درست بشه. نتیجتا با ایراد اول قاعده اشتغال به هم خورد، و اما با ایراد دوم هر دو استدلال به هم میخوره. حالا ما استصحاب شرط میکنیم. دیرودیشون رد کردن، بعضی از رفقا بعد درس اشکالشون این بود، خب اون لایشمله که ما خودمون گفتیم، ما گفتیم اون روایت هیلوله که میگه به شک بعد از وقت اعتنا نکن لا یشمل ما نهنفی، بله ما گفتیم، ولی نیابتن از طرف مستدل گفتیم، یعنی در واقع ایراد به مستدل شده که چرا با بودن روایت هیلوله که میگه به شک اعتنا نکن شما با استصحاب میگه اعتنا کن. او چی جواب داده؟ او جواب داده اون روایت هیلوله عمومیت نداره، شکوک بدویه رو میگیره، شامل ما نهنفی نمیشه. ولی این جمله رو ما هم قبلا گفتیم، ولی ما نیابتاً از طرف اون گفتیم، حالا میخوام بگیم باطله. بعد از آقایون اشکالشون این بود که ایشون در ثانیاً اون لا یشمل ما نهنفی که خودشون گفتن باطل کردن. میگیم نه، اون لا یشمل مال ما نبود. ما اگر گفتیم اون روایت شامل ما نهنفی نمیشه، از طرف اون آقای مستدل به استصحاب گفتیم، حالا میخوام ردش کنیم. میگیم آقایی که اون روایت و عمومش رو منع کردی، گفتی این فقط مال شبهات بدویه است، شامل ما نهنفی نمیشه، حرفتون درست نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل لفظیه، دلیل لبی رو آدم میتونه بگه این قسمتش شامل میشه اون شامل نمیشه، قدر مطلقنشو بگیره، ولی این دلیل لفظیه. دلیل لفظی قاعده هیلوله به ما میگه اگر بعد از وقت شما شک کردی دیگه حائل آمده، یعنی به شک اعتنا نکن. این اهمه، هم شکوک بدویه رو میگیره و هم ما نهنفی رو شامل میشه. پس نتیجتا استصحاب از کار افتاد، اشتغالم از کار افتاد. و اما جواب سوم جواب نقضیه، یعنی جواب ایراد اول و دومی که ما دادیم جواب حلی بود، اما سومی نقضیه. و او اینه، آقایون مشهور، شما که میخوای بگی نمیدونم یک نماز دارم یا 10 تا، میگی بعد احتیاط کنی. اگر احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب باشه، پس اون فرزندی که شک میکنه پدرش یک هفته نماز داره یا 2 هفته، همه تون بگین یه هفته بیاره کافیه. و اگر احتیاط واجب باشه، لا ادان نه، من یک نفر هم سراغ ندارم که در اینجا قائل به احتیاط شده باشه. نقض با، یعنی اگر شما اونجا رو میگید احتیاط، در این قضاء ولد هم باید بگید احتیاط، با حالش هیچ کس نگفته. بله یه جایی رو گفتن که از بحث ما خارجه، اگر یه کسی در زمان حیاتش شک بکنه که یه هفته نماز بده کاره یا 2 هفته، بعد رو قاعده احتیاط بنا رو بذاره بر 2 هفته، ولی فراموش کنه نخونه، حالا من که میخوام انجام بدم بعد 2 هفته رو انجام بدم، اون از بحث ما خارجه. بحث ما اینجاست که الان من نمیدونم پدرم یه هفته نماز این روزای آخر که مریض شد، یه هفته نماز ازش فوت شد یا 2 هفته، همه گفتن یه هفته کافیه. با حال خود شما هم میگید، با حال اینکه اینجا هم عین اونجاست، اگر اونجا احتیاط لازم نیست، اینجا هم احتیاط لازم نیست. پس نتیجتاً آقا اون دوتا استدلال سوم و چهارم هم باطل شد. میرسیم به استدلال پنجم. این پنجمی رو ایشون میگه اضعفه. کلمه اضعف درست نیست، ضعیفه دیگه. این نه اینکه بدتر از اونا باشه، یعنی همون طوری که اون 4 استدلال ضعیف بود، اینم ضعیفه. ایشون میگه این ضعیفتر از اونای دیگه است. نه، هیچ وجهی برای ضعیفترش نی، یعنی اون 4 استدلال ضعیف بود، این پنجمی هم ضعیفه. حالا چی هست استدلال؟ استدلال اینه، این آقایون مشهور به یک روایتی استشهاد کردن، این روایت اینه. یه نفر میاد سوال میکنه، میگه آقا یه کسی نوافلش خیلی فوت شده، چند مدت‌های طولانیه اصلا نماز شب نتونسته بخونه، نوافل یومیه لیلیه تمام این ازش فوت شده و انقدر زیاده که نمیتونه بشموره، چیکار کنه؟ حضرت فرمودن انقدر قضا کنه که نتونه بشموره، یعنی همون طوری که مافاتشون نمیتونه بشموره از حیث زیادی، حالا هم که میخواد قضا بکنه انقدر باید قضا کنه که اصلا نتوانه بشموره. خب این آقا اومده میگه از این روایت ما استفاده میکنیم، وقتی در نافله حضرت دستور احتیاط بدن، به طریق اولا در واجب دستور احتیاط میدن، این یکی. و ثانیاً مورد که مخصص نی، درسته حضرت راجع به نافله اینو گفتن، ولی مورد اینو نداره تو عبارت، زمیمش بکنی. آقای مستدل اینو میگه، میگه مورد که مخصص نی، حضرت در مورد نافله دستور احتیاط دادن، گفتن هر چی میتونه نوافلشو قضا بکنه. پس بنابراین ولو در مورد نافله است، ولی مورد مخصص نی، ما برای فرائض این دستور میگیریم. و علاوه بر این که وقتی در نوافل امام دستور احتیاط بدن، در فرائض به طریق اولا، این استدلال. ولی ایشون میگه فت فتعمل، یعنی حتی بچه ضعفش هم ایشون نمیگه، با فتعمل ایشون این استدلال رو رد میکنه که وقت باید فتعمل رو معنا بکنیم. از اف منهو آخرین دلیل، از افو بذارید کنار، آخرین دلیل آقایون مشهور بر وجوب احتیاط تمسک در ما نحن فیه. ما نحن فیه کدومه؟ علم اجمالی دارم، نمازی ازم فوت شده، نمیدونم یه دونه است یا ده تا، آمده در ما نحن فیه تمسک کرده به یک روایت، اون روایت وارد است در این که من علیه من نافله، من اولی من، دومی منه، در مورد کسی که بر اوس از نافله چقدر مالا یحصی، به طوری که نمیتونه بشموره، من کسرتهی، به خاطر کسرت نمیتوانه بشموره، چی کار کنه؟ قضا جواب امامه، اعلام فرمودن قضا انقدر اون نوافل بیاره که نفهمیده چقدر آورده، نه اینکه فائتهاش نمیدونه چقدر از زیادی، حالا هم که میخواد قضا کنه انقدر قضا بیاره که اصلا نفهمه چقدر قضا کرده. قضا حتی لا یدری کم سلا من کسرته، انقدر قضا کنه که اصلا حساب از دستش بره، نفهمه اصلا چقدر خونده. این روایت، عنایت بفرمین اولی روایت و آدرسشو عرض بکنم. این روایت آقا دو تا ضمیر مذکر توشه، من کسرتهی کسرتهی، این ضمیرهای مذکر به نافله برمیگرده و قاعدتاً باید مؤنث باشه. من فکر کردم خلاصه چرا این ضمیر مذکره، عرض کردیم هم به تهذیب شیخ طوسی مراجعه کردم، دیدم شیخ طوسی ضمیرها رو مذکر آورده، یعنی از این معلوم میشه که ایشون به تهذیب مراجعه کرده و الا اگه به وسائل مراجعه میکرد کسرتها بود. ببینید آدرس هر دوشو بینیمیتید، تهذیب این طبعای جدید ها که اخیراً چاپ شده، طبع جدید جلد اول صفحه 568 حدیث 1573، تهذیب شیخ طوسی که اخیراً چاپ شده جلد اول صفحه 568 حدیث 1573. از اینی که ایشون ضمیرها رو مذکر آورده من اونجا مراجعه کردم، دیدم مرحوم شیخ طوسی کسرتهی آورده، اما از اون بعد به وسائل مراجعه کردم دیدم کسرته هاست. وسائل جلد 3 صفحه 55 حدیث 2. پس خلاصه مطلب از اینی که شیخ ضمیرای من کسرتهی رو مذکر آورده معلوم میشه ایشون تهذیب رو نگاه کرده، ولی اگر به وسائل مراجعه بکنید ضمیرها مؤنثه، اگه ضمیرها مؤنث باشه که روشنه به نافله برمیگرده. خب پس چرا شیخ طوسی ضمیرها رو مذکر آورده؟ میگیم به اعتبار اون مای موصوله، اون مای موصول به معنای نافله، معناش مؤنثه اما خود ما مذکره. علی کل حال هر دوش قابل توجیه ادبی هست، ولی از اینی که ایشون ضمیرها رو مذکر آورده معلوم میشه بعد آدرس به تهذیب بدیم و الا وسائل نقل کرده ولی ضمیرها مؤنثه. این بناهن علت تمسکه. خب آقایون مشهور از کجای این روایت شما میخواین استفاده بکنی که اگه آدم نمیدونه یه فائده داره یا چند تا باید احتیاط بکنه؟ از این روایت بناهن علت تمسک به این روایت اینه، ان ذالک یعنی قضاء مالا یحصا، ذالک برمیگرده به قضاء مالا یحصا، مشهور میفرما ذالک یعنی این قضاء مالا یحصا طریق تدارک مافات لا یحصا. نسخه جامع مدرسین داره لم یخص، نقطهشو خط بزنید، لم یحصا، لم یخص غلطه، یعنی چطور مافاتت لم یحصه، لم یحصه یعنی غیر قابل احصا، چطور مافاتت لم یحصه یعنی قابل احسانی، طریقه تدارک فوت مالم یحصه چیه؟ قضاء مالم یحصه. پس این آقا میخواد بگه این روایت به ما دستور میده که شما باید قضاء لا یحصه بکنید، قضاء لا یحصا طریقه تدارک فوت لا یحصا، لا انه مختص به نافله، مورد مخصص نیست، از اینجا در بیارید، مورد مخصص نیست، امام در مورد نافله دستور احتیاط دادن ولی مورد که مخصص نیست، ما برای فرائض هم میگیریم. شما اگه نمیدونی یه فریضه عدد ترک شده یا چند تا، باید انقدر بیاری به مقداری که اشتغال ذمه تبدیل به براءت یقینی بشه. این دلیل اولشون. مع دلیل دوم، یعنی ثانیاً، و ثانیاً اهتمام در نافله به مراعات احتیاط. خب وقتی امام در نافله اینقدر اهتمام داره که میگه نافله هاش نمیدونه چقدره، هی احتیاط بکنه، این اهتمام حضرت، این همت حضرت که در نافله هی اهتمام دارن که آدم احتیاط کنه، این یوجب الاحتیاط فل فریضه به طریق اولا. وقتی نوافل که واجب نی، انسان دستور قضاشو بخواد بده با احتیاط، به طریق اولا در فرائض اگر انسان شکر بعد احتیاط بکنه. خب این استدلال، ولی ایشون که رد نکردن با فتعمل، فقط با یک کلمه فتعمل ایشون رد میکنن. این فتعمل آقا هر کدوم از شاگردایشون یه جور معنا کردن. حاشیه آقای آخوند خراسانی رو ببینید، حاشیه بر رسائل ایشون، حاشیه قلائد رو ببینید بر رسائل، حاشیه حاج آقا رضای همدانی، اینا همشون شاگردای شیخن. هر کدام اینها وجه تعمل رو یه جوری گفتن. من تو هر سش فکر کردم، دیدم جامعه همش یکیه، ولو عبارتهای این سه بزرگوار در وجه تأمل فرق داره، ولی آدم دقت که بکنه همشون میخوان یه چیزی بگن. شیخ چی میخواد بگه با این فتح امه؟ میخواد این احتلال رد بکنه دیگه. شیخ میخواد الان این روایت رد بکنه. ایشون میفرماد این اتفاقا مورد مخصصه. ایشون میفرماد اتفاقا این دستور مال نافله است. چرا؟ برای این که نافله رو انسان همینقدر فکرشو بکنه که این مستحب و اصرحرت پیش نمیاد. اما تو فرائض اگر به آدم بگن احتیاط کن، مالا یفتا اسر و حرج میشه. آخه فرا نوافل اصلش هم واجب نی، چون که نماز شب لازمه بخونی، نماز شب اصلش هم لازم نی، نوافل یومیه اصل اداش هم لازم نی، چه برسه به قداش. پس وقتی که امام دستور میده میگه زیاد نوافل بخون، این باعث نمیشه انسان به اسر و حرج بیفته. چرا؟ برای اینکه آدم میفهمه حکم ترخیصیه، یعنی هر چی دلت میخواد هی نافله بخون. ولی اگر این حرفو در فرائض بیاری، بگی من نمیدونم یه روز نماز، یه سال نماز ازم فوت شده یا 50 سال، حالا اگه بخوام احتیاط بکنیم چون واجباته به اسر و حرج میفتیم، معلوم شد بچه تعمل. اون آقا میگفت مورد مخصص نی، حضرت این دستور رو برای نوافل داده، به طریق اولا در فرائضم میگیم، میگیم تعمل. نه، این دستور فقط مال نوافله، شامل فرائض نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگه در فرائضم احتیاط مالا یحصا واجب باشه، انسان به مضیقه گرفتار میشه، به عسر و حرج گرفتار میشه. اما در نوافل که اصل اداش هم لازم نی، همینقدر امام میفرماد اگه دلت بخواد اون نوافله از دستت رفته بیا. خب آدم فکرشو میکنه میبینه مستحبه، هیچ به عسر و حرج هم نمیفته. هر وقت فرصت کرد یه قدی نوافل رو قضا میکنه. پس فتعمل اشاره به اینه که این دلیل پنجم هم ضعیفه و به درد استدلال نمیخوره. المطلب و ثالث، تا حالا چند تا مطلب خوندیم؟ اون روزای اولی که ما براءت شروع کردیم گفتیم آقا ما تو 3 تا مطلب میخوام بحث کنیم. هر مطلبی هم چند تا مسئله داشت؟ 4 تا. مطلب اول چی بود؟ شبهه تحریمیه بود. نمیدونم توتون حرامه یا حلاله. خب مدتی بحث کردیم در شبهه تحریمیه، گفتیم براءت جاری کن، احتیاط لازم نی. اون وقت اون منشأ شبهه یا عدم النص بود، یا اجمال النص بود، یا تعارض النص بود، یا شبهات موضوعیه. پس مطلب اول شبهات تحریمیه بود. شبهه تحریمیه معناش اینه با، یعنی پای وجوب تو کار نی، نمیدونم این حرامه یا مکروه یا مباح یا مستحب. معنای شبهه تحریمیه چیه؟ پای وجوب تو کار نی. اما شبهه وجوبیه پای تحریم تو کار نی، یعنی شبهه وجوبیه معناش اینه نمیدونم این کار واجبه یا مکروه یا مباح یا مستحبه. در شبهات تحریمیه پای وجوب تو کار نبود، در شبهات وجوبیه پای تحریم تو کار نبود، حالا امروز پای هر دو تو کاره. پس مطلب اول شبهه تحریمیه، یعنی پای وجوب تو کار نبود. مطلب دوم شبهه وجوبیه، یعنی پای تحریم تو کار نبود. مطلب سوم پای هر دو تو کاره. یه چیزیه نمیدونم واجبه یا حرامه، که اصطلاحا به این میگن چی؟ دوران هم بین محظوره. نمیدونم این کار واجبه تا ترکش عقوبت داشته باشه یا حرامه تا فعلش عقوبت داشته باشه. غرض این مطلب سوم و اصطلاح علمیش اینه، اسمش دوران امر بین محذورینه. اینم عین اون دوتا چهار تا مسئله داره. یعنی من که نمیدانم این عمل واجبه یا حرامه، یا منشأش عدم النسه یا اجمال النص یا تعارض النصین یا شبهات موضوعیت. من همیشه برای اینجا مثال واقعی پیدا نکردم، اون میت منافق رو من همیشه مثال میزنم. خب میدونید که میت مؤمن و مسلمان دفنش واجبه، کفار دفنشون حرامه، بالاخره منافقم یا ملحق به این یا ملحق به اون دیگه. پس ببینید یعنی منافق چیز سومی نی، منافق یا ملحق به مسلماناست دفنش واجبه، یا ملحق به کفار دفنش حرامه. پس اگر یه مثالی حالا واقعی هم نباشه برای تقریب ذهن، این مثال رو در ذهن بگیریم. مثال اینجا چی شد؟ مثال مطلب اول شرب و توتون بود، نمیدونستم حرامه یا نه براءت. مطلب دوم مثالش چی بود؟ دعا این در رؤیت الهلال، نمیدونم دعا این در تو واجبه یا نه، اونم براءت. مثال اینجا چی؟ دفن میت منافق، نمیدونم ملحق به مسلمینه تا دفنش واجب باشه، ملحق به کفاره تا دفنش حرام باشه. دوران ام بین محذورین، ترکش بکنم ممکنه عقوبت داشته باشه، انجام بدم ممکنه عقوبت داشته باشه. فعلا میخوام مسئله اولو بخونیم، یعنی دوران ام بین محذورین، نمیدونم این کار واجبه یا حرام، منشأ شبهم عدم النص، نصی در مسئله نداریم. عدد علما مثلا گفتن این کار واجبه، یه گفتن حرامه. خب ببینید بهر آدم به شک میفته دیگه، نصی هم نداریم. اگه نصی داشتیم به خصوص در مورد منافق که ملحق به مسلمانات یا ملحق به کفار، هیچی. ولی نه، نصی در مطلب نداریم. علمای ما دو دستن، یه عدهشون میگن این عمل حرامه، از کدام مثال فرضیه با واقعیت نداره، فقط برای تقریب ذهن. یه عده از علما مثلا میگن دفن میت منافق واجبه ملحقا به مسلمین، یه عده میگن نخر حرامه الحاقا به کفار. حالا ما به شک میفتیم که آیا این کار حرامه یا نه، منشأ شک چیه؟ عدم النص. برای اینکه روایتی از طرف شارع دستوری به ما نرسیده، چون علما دو دسته شدن، یه عده وجوب یه عده حرام، نظامم به شک افتادم که این کار واجبه یا حرامه. المطلب السالف دار الامر بین الوجوب والحرمه. مطلب اول فقط احتمال حرمت بود، مطلب دوم فقط احتمال وجوب بود، اما اینجا هر دوشه. نمیدونم این کار واجبه یا حرام و فیه مسائل اربعه، یعنی اینجا هم مثل اون دوتا مطلب چهار تا مسئله داره. الاولا، مسئله اولا در حکم دوران امر بین وجوب و حرمت، که به این میگن دوران هم بین محذورین، شک دارم این کار واجبه یا حرامه. چرا شک دارم؟ از جهت اینکه دلیلی نداری، یعنی از طرف شارع، از طرف شارع دلیلی نیمده که ما بفهمیم آیا میت منافق ملحق به مسلمینه یا ملحق به کفاره. دلیل شرعی نداریم بر تعیین احده ما بعد قیام دلیل علا احده ما. بعد از این احده ما آقای کلمه بذارید بعد نیم، آقای آخون تو حاشیه دو تا کلمه اضافه کرده، بعد احده حمایه اولیه تفصیلا بذاریم، بعد احده حمایه دومیه اجمالا بذاریم. تو عبارت آقای آخون اگر مراجعه بکنید، این کلمه تفصیلا و اجمالا هست. تفصیلا یعنی چنی بالخصوص، اجمالا یعنی چنی فی الجمله. ببینید الان دلیلی که از طرف شارع نداریم، اینا میگن واجب، اینا میگن حرام، فی الجمله حکمو میدونیم اجمالا، ولی بالخصوص نمیدونیم. پس این کلمه حتما لازمه با. ببینید ما دلیل نداریم بر تعیین احده ما تفصیلا، یعنی دلیل نداریم بالخصوص که دفن میت منافق واجبه یا حرامه. بالخصوص بر تعیین احده ما دلیل نداریم، ولی دلیل داریم بر احده ما فی الجمله. ولی فی الجمله میدونیم که میت منافق یه حکمی داره. حالا یا اینا راست میگن واجبه، یا اونا درست میگن که میگن حرامه. حالا این کلمه بالخصوص و فل جمله رو بذارید عبارت بهتره. خب مطلب پس معلوم شد کجا این دوران هم بین محظورین، نمیدونم این کار واجبه یا حرام، منشأش هم این که از طرف شارع دلیلی نیامده، ولی چون علمای ما دو دسته شدن، یه عده میگن واجب یه عده میگن حرام، من به شک افتادم. لذا ایشون میفرمود مثالش اختلافت الامه علا قولین، یعنی علمای ما دو دسته شدن به حیثی که علم عدم و صالح، یعنی یقین داریم دیگه قول سبم نیست، علمای ما دو دسته بیشتر نیستن، یه عده میگن این کار واجب یه عده میگن اون کار حرام، اون وقت این دوتا مدلول مطابقی هیچ کدومشون درست نیست، یعنی نه وجوب اینا درست میشه نه حرمت اونا، اما نفی قول ثالث میکنه، چون نه یه اجماع مرکبه با این دوتا مدلول مطابقی اینا چیه؟ وجوب. مدلول مطابقی اونا چیه؟ حرمت. هیچ کدومش حجت نیست. نه مدلول مطابقی اینا درسته که بگیم واجبه، نه مدلول مطابقی او درسته که بگیم حرامه، اما مدلول التزامیشون حجته. مدلول التزامی کدومه؟ نفی قول ثالث. یعنی این دوتا ولو مدلولای مطابقشون حجت نی، اما این دوتا مثل اجماع مرکب میشه بر نفی قول ثالث. یعنی اگر یه نفر بیاد بگه این کار مکروهه، این دوتا اونو رد میکنن، چون یا واجبه یا حرامه، ولو این نه مدلول او ثابت میشه نه مدلول او، اما مدلول التزامیشون حجته، مدلول التزامیشون نفی ثالثه، که نه این دوتا اجماع مرکب است بر این که اگر یه نفر بخواد حکم بکنه به کراهت این کار یا به اباحه این کار، این دوتا قول نفی میکنن او رو، یعنی قول ثالث یقینا منتفیه، یا این کار واجبه طبق نظر این دسته یا حرام است طبق نظر این دسته. خب من یه مسئله آقا همیشه عرض میکنم به اینجا که میرسم دیگه برای آخرین بار، ولی رفقا خیلی از ما گله دارن، هم نامه هم شفایی، که شما هم کم میخونین هم تکرار میکنین. دوباره هم باز اخیرا بعد از آقایون نامه دادم، عنایت بفرمید آقا من کم میخونم، سرش اینه که مطالبی ما دیگه درسای شلوغ انقدر گفتیم خسته شدیم. من یه نفر، این که میگم یه نفر، واقعا من درسای یه نفری خیلی داشتم، یه نفر از فضلا بیاد بگه برای من درس میگم، برش درس میگم، قرار یک نفرم که باشه من درس میگم. علت این که من اینجوری برنامه کم میخونی و تکرار میکنی، اما کم میخونی برای مسئله که الان میخوام بگم. الان چند دقیقه وقت ما میگذره، من این مسئله رو باید بگم برای اینکه از نظر خیلی های نظر دوره، و اما تکرار میکنم برای اینکه بعضیا استعدادش میقدی کمتره، دو بار سه بار من میگم که انشالله روشن بشه. الان شما همینجایی که میخوام عرض بکنم از اون جاهایی که اساتید 50 ساله حوزه اشتباه کردن در اینجا، خب من قهرم بعد این اشتباه رو بگم اینجا که شما اون اشتباه اون آقا رو تکرار نکنی. من بهش وقتی گفتم این حرفا رو خیلی اون آقای بزرگوار تعجب کرد، و او اینه. ببینید آقا، مطلب اول شک در تکلیف بود، نمیدانم توتون حرامه یا نه، این چیه؟ شک در تکلیف، نمیدانم دیگه. مطلب دوم شبهه وجوبیه بود، اونم شک در تکلیفه، نمیدانم واجبه یا نه. اینجا چی؟ اینجا میدانم که یا واجبه یا حرامی، اسمش چیه؟ اون دوتا شک در تکلیفه، نمیدانم حرامه یا نه، نمیدانم واجبه یا نه، چیه؟ شک در تکلیف، این اسمش چیه؟ میدانم که یا واجبه یا حرامه، این شک در تکلیف یا شک در مکلف و به؟ بله؟ احسن، مکلف و به؟ نه آخه همین، این اشتباه همینه. ببینین آقا، فریب علم خوردم، اون آقای بزرگوارم که عرض کردم فریب علم خورده بود، میگفت این شک در مکلف و به، این فرق بره با اونا، اونا شک در تکلیف بود، نمیدانم حرامه یا نه، اون شک در تکلیفه، نمیدانم واجبه یا نه، اون شک، اما اینجا میدانم، این میدانم فریب داده همه رو، که خیال میکنن شک در مکلف و به، بابا هر علمی که شک در مکلف و به نی، اینم شک در تکلیفه. اون آقا خیلی تعجب میکرد، میگه شما میگی من میدانم این کار یا واجبه یا حرامه، با اینکه علم دارم چطور بادم اسمش شک در تکلیفه؟ حالا برای شما من اینا رو عرض میکنم، شما این مطلب رو از صد ما دنبال کمیت که نبود باشین، باید مطالب روشن بشه. اینا رو برای رفقایی که روز اول بودن، یه باری حرفا رو من در کتاب قصد زدم، یه بارم اول کتاب براءت زدم. حالا خیلی رفقا اون روزا نبودن، این یه مطلبیه خودش، ولی ما همین یه خط رو بخونیم. ولی شما در نظر بگیرید یه مطلبیه که یه استاد 50 ساله اشتباه میکنه. ایشون الان در ذهنش همین بود که چون اینجا علمه شک در مکلف و به، من آدرس شک در مکلف و به میدم. آدرس شک در مکلف و به رو شما داشته باشید، اون وقت تصدیق میکنید که اینجا شک در تکلیفه. یک، شک در مکلف و به اینه. شک در مکلف و به مشخصه اولیش اینه، هم علم به جنس دارم، اینو توضیح داده میشه، هم علم به نوع دارم. یعنی الان من در زمان غیبت نمیدونم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. ببینید، علم به جنس دارم، جنس اینا رو اول براءتشون گفتن ها، جنس چیه؟ الزام. یعنی من میدونم روز جمعه یک الزامی متوجه منه، اما نمیدونم الزامه ظهر یا جمعه است. اینجا هم الزام رو میدونم، هم نوعش رو میدونم. یعنی میدونم یک تکلیف الزامی به من متوجهه و اون الزامی هم انجام دادنیه. روز جمعه یک امری به من متوجهه. این جنس، جنس رو میدونم، نوعم میدونم. اینجا اینجوری نیم، به هر یکی رو که میگم با این تطبیق میکنیم. در اینجا جنس رو میدونم، نوع رو نمیدونم. میدانم یک الزامی به من متوجهه نسبت به این میت منافق، اما نمیدونم کردنیه یا نکردنیه، انجام دادنی. ببینید، جنس رو میدونم، اینجا میدونم یک الزامی نسبت به این میت منافق به گردن من آمده، اما نمیدانم این الزام ترکیه یا فعلی. در شک در مکلف و به هم جنس رو میدونستم، هم نوعو میدونستم. یه الزامی روز جمعه به عهده من آمده، این جنس، و میدونم اون الزام انجام دادنیه، یعنی یا باید ظهر رو انجام بدم یا جمعه. اینجا چی؟ اینجا جنس رو میدونم، نوع رو نمیدونم. میدونم یک الزامی به من متوجهه نسبت به میت منافق، اما نمیدونم الزامش انجام دادنیه یا ترک کردنی، یعنی باید دفنش بکنم یا نکنم. این یک فرق. پس شک در مکلف و به فرق اولش چی شد؟ امتیاز اولش، هم جنس رو میدونم، هم نوع رو. چی رو نمیدونم؟ متعلقش رو نمیدونم. یعنی نمیدونم اون وجوب صلات به ظهر تعلق گرفته یا به جمعه. این فرق اول. فرق دوم، در شک در مکلف و به متعلق دوتاست. اینجا متعلق یه دونه است. نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه. متعلق چند تا؟ دوتا. اینجا یه دونه است. میت منافق نمیدونم واجبه یا حرام. نمیدونم دقت میکنن آقایون یا نه. متعلق کدومه؟ یکیه. یعنی میت منافق یه چی دیگه، نمیدونم این واجبه یا حرام. اما شک در مکلف و به چیه؟ متعلق دوتاست. نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه. پس فرق دومی شد، شک در مکلف و به متعلق دوتاست، ظهر و جمعه. اما اینجا متعلق یه دونه است. یعنی یه دونه دفن میت منافق رو نمیدونم حکمش واجبه یا حرام. این دو تا فرق. فرق سوم، شک در مکلف و به اینه، هم مخالفت قطعیش ممکنه، هم موافقت قطعیش ممکنه. یعنی من میتونم هم ظهر بخونم هم جمعه، که میشه چی؟ موافقت قطعیه. میتونم نه ظهر بخونم نه جمعه، میشه مخالفت قطعیه. اما در اینجا امکان نداره، در اینجا امکان نداره شما مخالفت قطعیه بکنی. مخالفت احتمالی چرا؟ چرا؟ برای اینکه شما یا دفنش میکنی یا نمیکنی. اگه دفنش کردی احتمال حرمت داره، اگر دفنش نکردی احتمال وجوب داره. علی کل حال، در شک در مکلف و به مخالفت قطعیه و موافقت قطعیش ممکنه. ببینین، علم اجمالی اونجاهایی معتبره که آدم بتونه هم موافقت قطعیه بکنه هم مخالفت قطعیه. اما اینجا ممکن نی. من الان نمیدونم دفن میت منافق واجبه یا حرامه. میتونم هم دفنش بکنم هم دفنش نکنم. نمیشه که. بالاخره یا دفنش میکنم یا نمیکنم. اگه دفنش کردم احتمال موافقت داره، احتمال مخالفتم داره. اگه دفنش نکردم احتمال موافقت داره، احتمال مخالفتم داره. پس نتیجتاً آقا، شک در مکلف و به تا شما یه جای علم دیدین، این علم شما رو فریب نده. در اینجا علمش کلا علمه. این تعبیری که عرض میکنم الان یادم افتاد از مرحوم آقای خوییه، ایشون در درساشون اینو میفرمودن، علم در اینجا علم کلا علمه. علم اونیست که آدم بتونه موافقت قطعیه بکنه باش، مخالفت قطعیه بکنه. اینجا ما امکان نداره برامون، نمیتوانیم نه مخالفت قطعیه بکنیم نه موافقت قطعیه. نتیجه چی شد آقا؟ شک در مکلف و به این نیست که پای علم تو کار باشه. شک در مکلف و به اینه هم علم به جنس داشته باشم هم علم به نوع. اینجا فقط علم به جنسه، علم به نوع ندارم. شک در مکلف و به اینه هم مخالفت قطعیش ممکن باشه هم موافقت قطعیش. اینجا ممکن نیست. شک در مکلف و به اونه که متعلقش دوتا باشه، مثل ظهر و جمعه. اینجا متعلقش یه دونه است، یعنی یه دونه چیز من نمیدونم واجبه یا حرامه. نتیجتا این علم اینجا شما را فریب نده. اینجا علمش کلا علمه، یعنی مثل مطلب اول، مثل مطلب دوم که براءت جاری میکردی، اینجا هم براءت جاری کن. خب اگه شک در مکلف و به بود، براءت شما نمیتونی جاری کنی. در شک در مکلف و به انسان باید احتیاط کنه. این که الان ایشون میگه لا ينبغي الاشكال، اشکالی نیست در این که انسان میتوانه براءت جاری کنه. پس معلومه شک در تکلیفه. یعنی همونطوری که در مطلب اول و در مطلب دوم شک در تکلیف بود و شما براءت جاری میکردی، اینجا هم همینطوره. حالا عنایت بفرمایید، لا ينبغي الاشكال، هیچ اشکالی نی در چی؟ در اجرای اصالت البراءت. ببینی اگه شک در مکلف و به بود که اصالت البراءت نمیشد جاری کنی، ولی اصالت البراءت جاری کن. بگو چی؟ اصل عدم وجود. نمیدونم این کار واجبه یا نه، از عدم وجود. نمیدونم این کار حرامه یا نه، از عدم حرمت. اگر شک در مکلف به بود، این اصلا رو شما نمیتوانیستی جاری کنی. حالا معنا میکنیمشون، ما این اصلا رو جاری میکنیم، میگیم نه واجبه نه حرامه. معناش اینه، یعنی نفی میکنیم آثار متعلقه به هر یک از این دوتا رو، چون وجوب یه آثاری داره، حرامم یه آثاری داره. من میگم نه واجب نه حرام یعنی چی؟ یعنی آثار وجوب رو برمیدارم، آثار حرمت هم برمیدارم. معنای براءت از وجوب و حرمت اینه، یعنی آثاری که متعلق است به کل واحد منهما بالخصوص، اون آثار رو برمیدارم. این بالخصوص احتراز از آثار مشترکه، اونو نمیشه برداریم. اینا رو همه رو باید با مثال ما توضیح بدیم. اول یه مثال برای خصوصی بدنیم. من نذر کردم اگر امروز یه کار واجبی انجام بدم، یه درهم صدقه بدم. ایبی که نداره، نذر خوبیه. نذر کردم اگر امروز یه واجبی انجام بدم، یه درهم صدقه بدم. و اگر حرامی مرتکب شدم، خودم رو جریمه کنم. این نذر من کردم. اتفاقا برخورد کردم به یه میت منافق. خب خواستم اینو دفنش کنم، دفنش کردم. حالا نمیدونم واجبه که چیکار باید بکنم، صدقه بدم. نمیدونم حرامه که خودم باید جریمه کنم. ببینین اثر خصوصی رو بردار، نه صدقه بده نه خودت جریمه کن. بگو نه واجب نه حرام، یعنی این آثار خصوصی رو بردار. بگو من که نمیدونم این واجبه، پس صدقه بر من واجب نی. من که نمیدونم حرامه، پس جریمه کردن خودم بر من واجب نی. اینو میتونه برداره، اما اثر اشتراکی رو نمیتونه برداره. اونم بعد یه مثال بزنی. مثال عنایت بفرمی، نظر من اینجوریه، نظر کردم اگر امرو یه کار الزامی انجام بدم، یه درهم به فقیر بدم. خب حالا این کار انجام دادم، این کار الزامیه، چون بالاخره الزامیه. حالا یا الزام وجوبی یا الزام تحریمی. اگر اونجور نذر کرده بودم، با اصالت البراءه بر می داشتیم، می گفتیم نه واجبه پس صدقه نمی خواد بدی، نه حرام، چون آثار خصوصی بود. اما آثار مشترک رو نمیشه برداشت. من بیام بگم من اینجوری بوده نذرم که اگر یه کار الزامی امروز از من سر بزنه، فلان مطلب رو می کنم. اگر من یه همچین نذری کردم در چنین جایی، اینجا نمیتونم اینجا با اصالت البراءه اثر اشتراکی رو بردارم. چرا؟ برای اینکه من کار الزامی انجام دادم و نمیتوانم بیام بگم از عدم وجوبه، از عدم حرمته، آثار اشتراکی رو بردارم. نه، آثار اختصاصی رو اگر اثری اختصاصی بود به واجب و حرمت، او رو میشه برداریم، اونم به شرط اینکه مخالفت علم تفصیلی پیش نیاد. پس اثر مشترک رو نمیشه برداشت. اثر خصوصی هم اگر مستلزم مخالفت علم تفصیلی باشه، اونم نمیشه برداشته بشه. ببینید آقا، در صفحه 17 ایشون این مطلب رو فرمودن. فرمودن مخالفت علم تفصیلی جایز نیست. چه علم تفصیلی مستقل، چه علم تفصیلی متولد از علم اجمالی. علم تفصیلی مخالفت جایز نیست. شما اگر اینجا بخوایی یک اثری اگر بخوایی برداری، مستلزم مخالفت علم تفصیلی میشه، اونم نمیشه برداشته بشه. بعد یه مثالم برای این بزنیم. من نقد کردم اگر کسی یه واجبی انجام بده، اون دوتا نقد مال خودم بود. این مثال سومینه. من نقد کردم اگر کسی یه واجبی انجام بده تشویقش کنم، و اگر کسی یه حرامی انجام بده تأدیبش بکنم. حالا دیدم یه آقای میت منافق رو دفن کرد، نمیدونم واجبه تا تشویق کردن بر من واجب باشه، حرامه تا تأدیبش بر من واجب باشه. اینجا یه اسئله به من متوجهه، یعنی به من میگن اسئله، منتها اگر واجب باشه اسئلم چیه؟ تشویقه. اگر حرام باشه اسئلی که به من متوجهه تأدیبه. من نمیتونم بگم این نواجبه نه حرامه. چرا؟ اگر بگم نواجبه و نه حرامه، اون اسئله مخالفت شده. چون اسئله میبا میگه چی؟ شما نقض کردی که اگر این واجبی رو انجام بده تشویقش کنی، اگر حرامی رو انجام بده تأدیبش کنی. پس یک اسئله به من متوجهه. من اگر اینجا براءت جاری کنم بگم نه واجبه نه حرامه، نه تشویق میکنم نه تأدیب، اسئله مخالفت کردم. و اسئله مخالفت، اسئله مخالفت علم تفصیلی متولد از علم اجمالیه. چون علم اجمالی داریم این کار یا واجبه یا حرامه. چون این علم اجمالی رو داریم، من اگر اون اصل جاری بکنم، اون افعل که مخالفت علم تفصیلی متولد از علم اجمالیه مخالفت میشه و این جایز نیست. ببینید آثار مشترک رو نمیتونه برداره، خصوصی رو میتونه برداره، اونم به شرط این که مخالفت علم تفصیلی پیش نیاد. یعنی اگر مخالفت علم تفصیلی پیش بیاد، باید او رو هم بر نمیداره. حالا با بل میخواد برگرده. بلکه ولو استلزم ذلک، یعنی ولو مستلزم مخالفت علم تفصیلی هم باشه میشه برداشت، ولی علا وجه، وجه یعنی توجیه، علا توجیه تقدمه فی اول الکتاب فی فروع اعتبار علم اجمالی. عنایت کنی یک کلمه رو معنا کنیم دیگه، بسه. آقا اینا خسته شدن. ببینید آقا، ایشون در صفحه 17 کتاب قبل فرمود علم تفصیلی مخالفتش حرامه. چه علم تفصیلی مستقل، چه علم تفصیلی متولد از علم اجمالی. بعد چند تا مثالم شمرد. بعد در صفحه 18، در صفحه 18 آمد گفت چرا با یه توجیهاتی مخالفت علم تفصیلی رو درست کرد. این علاوه وجهن اشاره به اون توجیهی است که ایشون در آخر صفحه 18 کردن. آقایون مطالعه بکنن، انشالله فردا که درس تعطیله پس فردا توضیح میدیم.